بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دیروز در بحث شهادت گفتم، کاری را که امروز صورت گرفته است و نبردی که امروز روی داده است، اگر از متن تاریخ بشری جدا کنیم و اگر از متن یک عشق و ایمان و عقیده ببریم و به صورت یک حادثه مجرد، یک درگیری در یک گوشه از زمین و در یک لحظه از زمان تلقی کنیم، کاری را که حسین در تاریخ انجام داد از روح و معنی انداخته، همونطور که خود پیشوایان بزرگ مذهب ما به لحنها و تعبیرهای گوناگون تکرار کردند و آموختند که نبردی که حسین آغاز کرد و در کنار فرات به پایان برد، نه نخستین نبرد است در تاریخ بشری و نه آخرین نبرد، یکی از صحنه‌های جنگی است که تا انسان اونچنان که اکنون هست و تا زمان اونچنان که اکنون حاکم است بوده است و هست و خواهد بود، بوده است و هست و خواهد بود. هر روز عاشورا و هر گوشه از زمین کربلا و هر ماه در هر سال و در هر قرن محرم. این سخن امام صادق در ارزیابی حادثه‌ای که در کربلا روی داد، که حادثه نبود، موجی از یک رودخانه عظیم تاریخ بود که از آغاز تاریخ بشری بر عمق زمان جاری تا اونجا که ستم هست این جریان پیوسته هست و این پرچم سرخیست که در طول تاریخ نسل به نسل و قرن به قرن در همه سرزمین ها دست به دست میان انسان های مسئول و وارث تاریخ میگردد. به حسین فرمانده یکی از صحنه های پرشکوه این جنگ بزرگ بشری و او نشان داده است که در لحظه خود و در زمان خیش مسئولیتی را که بر دوش هر انسان آگاهی هست به بهترین شکلی که در قدرت بشری انجام داده و به انجام برده است. و این است که داستان حسین یک حادثه تاریخی نیست، یک شهادت و یک نمونه و یک گواهی و یک سرنخ زنده و جاوید برای همیشه است که شهید یعنی انسانی که حضور دارد، هم در پیشگاه خداوند، هم در همه نسل‌ها و همه عصرها حضور دارد و حضورش را و حیاتش را کسانی حس می کنند که در قرن خودشان حضور دارند و حیات دارند. برخلاف قربانیان پلید مرگهای سیاه که وقتی هم که زنده هستند حضور ندارند. سال گذشته در شب عاشورا در یک لحظه حساس و شب حساسی که گرفتار بودم و نمیدونستم چه باید بکنم، برای تسکین خودم و برای اینکه اون چرا باید بشنوم ولی در وضعی هستم که نمیتوانم شنید، خودم با خودم بگویم، نوشتم و نشستم و چیزی نوشتم. و صبح که به پایان بردم احساس کردم که همه عقده‌ها و عقیده‌هام را در یک نوشته ریختم و خلاص شدم که اساساً داستان حسین داستانی است که هم همه عقیده ها و هم همه عقده ها درش شکوفا شده. این است که یک نوشته ای چون خطاب به خود منه و یک با خود زمزمه کردن همه دردها و رنجها و چون به داستانی می اندیشیدم که همونطور که خرسند عزیزمان گفت آخرین دادگاه در زمان خودش به عنوان شهادتی بر همه مظلومیت قرنهای بشری بوده است، خود به خود همه قرنهای بشریت در این لحظه در ذهنم تداعی شد و خود به خود از اون صحنه و همه صحنه‌هایی که بر روی زمین و در طول زمان میان سیاهی و نور پلیدی و پاکی انسان بودن و دسخین بودن درگیر بوده است، ذهنم رفت و ناگهان احساس کردم که همه تاریخ بشری مبعوث شده. همه ناگهان بشوریدن و هر کس ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، همه شهیدان و همه جلادان تاریخ ناگهان یک جا در این سال و در این روز و شب همه دوباره در یک محشر جدید بعثتی کردن و از قبرستان خاموش زمان کالبد پوسیده‌شون گویی جان گرفته و در دو صف در کنار فرات رویا روی هم ایستاده، دو صفی که امروز در کنار هم و هر صفی وارث اون جریان پیوسته است که در طول تاریخ از آغاز تا اونها و از اونها تا ما و تا آینده جاری. صحنه ای که ذهن آدم از نظر تاریخی و جغرافیایی متوجهش میشه وقتی به سراغ حسین میره و داستان او بین النهرینه، برای اینکه این نوشته روشن بشه بین النهرین رو باید توضیح بدم که مقصود چیست، چون هم به یک معنای عینی و واقعی گرفته شده و هم به معنای رمزی و نشانی. کربلا در بین النهرین، بین دو نهر فرات و دجله. وقتی میگیم بین النهرین، ناگهان 7000 سال تاریخ به ذهن آدم میاد. وقتی جنگ میان دو سپاه را در کربلا میبینیم، ناگهان بیادمون میاد که در این 7000 سال تاریخ در بین النهرین صحنه‌های بزرگ جنگ حق و باطل، جلاد بودن و انسان بودن، اکثر در همین بین النهرین روی داده. و ناگهان به بین النهرین حسین اندیشیدن ذهن را میبره به بین النهرین تاریخ بشری اندیشیدن. و ناگهان این است که در طول تاریخ از آدم تا حسین، از حسین تا آخر زمان ستم، دو جریان پیوسته روی در روی هم از یک منشأ که بشریت واحد باشه سرچشمه گرفته و با هم می جنگیده و در طول تاریخ در جنگ با هم در بستر زمان جریان داشته و بر نسل ها و عصر ها و تمدن ها و جامعه ها می گذشتن. و این دو رود، این دو جریان، سیاهی، سپیدی، جنایت و شهادت، گاهی دور و گاهی نزدیکتر با هم می آمدن تا به بغداد رسیدن. هم از نظر جغرافیایی بغداد جایی است که دو رود فرات و دجله به هم نزدیک می شوند و هم از نظر تاریخی بغداد مرکز تمدن خلافت اسلامی است که در آن دروغ و فریب و جنایت و جلاد بودن در جامعه پیامبری و خلافت پیامبری بر عریضه ظلم و قتل می نشیند. و بزرگترین دروغ تاریخ در بغداد روی می دهد و اون هنگامی است که این دو جریان روشن پیوسته جدا از هم در طول تاریخ چنان به هم مخلوط میشه که با شناختنش برای توده های مردمی که در طول تاریخ قربانی ستم بودند دشوار است. این دو جریان پیوسته که در تاریخ وجود دارد و در بین النهرین 7000 سال وجود داره، ناگهان دو رودخانه ای را که از نظر جغرافیایی در همین سرزمین جاری است به ذهن میاره. تیگویی این دو رودخانه مظهری از اون دو جریان پیوسته جنایت و شهادت در طول تاریخه و دو جریان پیوسته‌ای که روی در روی هم می جنگند در طول زمان. این درود فرات و دجله نیز از یک منشأ سرچشمه می گیرند، از هم دور می شوند و به بغداد که می رسند و هم نزدیک می شوند و درود سیاه و سپید و جنایت و شهادت و حقیقت و باطل در اونجا چنان به هم مخلوط میشن که باز شناخته نمیشن از هم و شط العرب رو میسازن. اون چی که به نام اسلام و اسلام عصر خلافت در تاریخ ساختن که شکل عرب خلافت بود و اسمش اسلام. ولی به هر حال سرنوشت محتوم تاریخ پیروزی و پیروزی حقیقت و عدالت و بالاخره دروغ ها و فریب ها نیز همچون جنایت ها به سامان نخواهد رسید. و این دو جریان و این دو رود خروشانی که پیوسته با هم درگیرند به دریا می رسند، اونجا که برابری و اونجا که صلح و اونجا که زلال آب بشریت و فطرت انسانی بر هستی حکومت می کنند. بنابراین این دو رودخانه نشانی از اون دو جریانی است که در طول تاریخ با هم درگیر بودند. و عجیب است که هم بغداد مرکز خلافت در کنار دجله و هم داستان حسین به عنوان بزرگترین فرمانده و فرمانده تاریخ علیه جنایت روی در روی دجله در کنار فرات. و با اجازه شما این مطلب میخوانم، چون همونطور که عرض کردم بسیاری از حرفهایی که در تاریخ، در جامعه، در انسانیت همه چیز داشتن اینجا به اشاره برگزار شده و گرداگرد خیمه های حسین همه عقاید و افکارم به چرخ آمده و با داستان او توجیه شده. و اینی که یکایک نیاز به تفسیر داره. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده. البته همیشه باید در ذهن خانم ها آقایون باشه که این به عنوان یک مقاله نوشته شده، اون هم نه برای خوندن و نه برای چاپ کردن، و بلکه برای این که در اون لحظه و در اون شب نمیتوانستم ننویسم. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده، در سرزمین تاریخ بین النهرین، اون درود خیشاوند را میبینم. همونطور که دجله و فرات که با هم تضاد دائمی دارند، از یک سرچشمه سرچشمه میگیرند، جنایت و شهادت و ستم و معصومیت و ظالم و مظلوم در طول تاریخ از یک منشأ که آدمند و آدم است سرچشمه میگیرند. و این نظام زندگی و این جبر ظالمانه بر زندگی که ظالم میپرورد. در سرزمین تاریخ اون درود خیشاوند را میبینم که یک آب و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند. این درود هم تاریخ را دارم میگم، هم بین النهرین ره در یک آن هر دو معنا باید در ذهن زنده بشه. در سرزمین تاریخ اون درود خیشاوند را میبینم که یک آب و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند. و در سیر خیش از هم دور میشوند و دورتر و نزدیکی های بغداد به هم نزدیک می شوند و نزدیکتر. و در انتهای سرزمین تاریخ به هم می پیوندند و یکی می شوند، شط العرب. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین می رسند در خلیج فارس، اما نه در جمود سنگستان. در آغاز بشریت هم خیشاوندی و برابری بوده، اما همچون برابری و صلحی که در یخچال های سرچشمه درودخانه حاکم است، یک برابری مرده. اما برابری که در انتهای تاریخ پس از پیروزی عدالت در جهان انسان و طبقات بشری حاکم میشه، یک برابری سیال و متحرک و زنده. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین میرسند، اما نه در جمود سنگستان که در سیلان اقیانوس. از بلندی کوهستانهای شمال در ارمنستان و ترکیه، از بلندی کوهستانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر می شوند. و عجیبه که این رودخانه از همون بالا که میان پایین، مثل این که بر همه آثار تاریخ گذشته گذر دارد. از بلندی کوهستانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر می شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح در آرارات، آغاز منشأ گرفتن درودخانه. و در تاریخ ما هم نوح آغاز نشأت گرفتن نسل جدید بشری. استانهای شمال و از دل یخچالهای با هم سرازیر می شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح و غار اصحاب قدیم دقیانوس را در همین جا که با آزادی گریختند، در آغوش خود پنهان دارند. در مسیر دوگانه تاریخ از شهرهای جباران و پیامبران و کناره کاخها و کوخها، معبدها و شکنج خانه ها و رنج ها و گنج های روم در شمال، روم شرقی، ترکیه فعلی، و آشور و کلده و اکاد و بابل و اور و نیپور، شهرهای ابراهیم در جنوب بین النهرین، و مدائن خسرو و کنار دجله و بغداد خلیفه در کنار دجله، در کنار هم جهی دور و جهی نزدیک می گذرند و با خشم و خروش بسیار سکوت بیابان میان نواویس و کربلا را در هم می‌ریزند. و سپس در بستر آرام خلیج با هم فرو می‌روند و لب فرو می‌بندند. پیش چشمم را پرده‌ای از خون پوشیده، در میان هیاهوی مکرر و خاطر انگیز دجله و فرات، این دو خصم خیشاوندی، این دو خصم خیشاوندی که 7000 سال گام به گام با تاریخ هم سفرند، غریب و قوغای تازهی برپا. سواران وحشی آشور که غلامان و شکست خوردگان را از پا تا شانه زنده در زمین قرص می کردن. در همین بین النهرین و اونگاه بر مزرعه این چنین هولناک اسب می ساختن، از قبرستان خاموش تاریخ بشوریدن و از شمال بین النهرین سرازیر شدن. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند به نیروی اسلام به نام شمشیر جهاد و بیت المال مسلمین. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند سالهای 60 و 63 و کنگره هایش را ترمیم کردن و در پس هر دندانهی پاسداران قدرت های هولناک کاخ ها و معبد ها و گنجینه ها در کمین نشستن. بله خدای بابل، بله خدای بزرگ که قرنها سلطه جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بیدین دنیا، چون در اون نظام ها دین هم مال کسانی است که دنیا دارانه، بل خدای بزرگ که قرنها سلطنت جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بی دین و دنیا تقدس می بخشید و متولیان و حامیان خیش را بر گرده بیچارگان سوار می داشت و خلق را به نیروی طاعت خدایان آسمان به اطاعت خداوندان زمین می آورد، به معبد خیش که از عجایب هفتگانه جهان بازگشت و سربلا همه چیز تجدید ساختمان شده. و باز بر سر گنج هایی که از وقت ها و نظر ها و قارت ها و غنیمت های دشمن و دوست فراهم آورده بود همچون افعی زردی هفت سر حلقه زدند. کاخ بخت و نصر را از نو برافراشتن. پادشاه بابل که برده ساز بزرگ تاریخ و هزاران غلام را در آن دوباره به کار گماشتند. چهره های از یاد رفته دشخیمان و آدم خاران و زرندوزان معروف است که در پس دیواره های قرون مدفون بودند دوباره نمایان شدند. بخت النصر بر تخت خیش بازگشت و اسیران آزاد شده را از عرض موعود رهایی بازگردندند. او وعده هایی که اسلام می داد، اسلام نخستین برای رهایی توده و مردم ره به مدینه آزادی برده بود، اینا همه باز به
سرزمین ستم و زندانهای ظلمت برگشتند
و به زنجیرهای دیرین کشیدند. شهر اور، شهر ابراهیم در جنوب بین النهرین، شهر اور از زیر آوار تاریخ به در آمده و بتخانه اش را دوباره بنا کردند و اون بت بزرگ که ابراهیم بت شکن تبرش را بر گردن او آویخت تا جرم بت‌هایی را که شکسته بود به گردن او اندازد، بر پایه خیش باز ایستاده و فرمان داده است تا همه بت‌های کوچک را ترمیم کنند و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برافروزند. این تمام نوشته تفسیر زیارت وارثه که میدونیم. سلام به تو ای حسین، ای وارث آدم برگزیده خدا، ای وارث نوح نبی خدا، ای وارث ابراهیم خلیل خدا، ای وارث موسی کلیم خدا، ای وارث عیسی روح خدا، و ای وارث محمد حبیب خدا، و ای وارث علی مرتضی ولی خدا. می‌بینید حسین وارث یک تسلسل پیوسته تاریخ از آدم تا خودشه و اینه که در جنگ او تمام وراثت تاریخی خودش به صحنه آمدن، در کنارش ایستادن و تمام گذشتگان جلادها در برابرش نیز بیاری دشمنش ایستادن و فرموده است تا اکنونی وارث ابراهیمه و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برافروزند که این بار گل سرخ نشه بر ابراهیم، بر وارث ابراهیم. و بت شکن تاریخ را که بر خاندان خیش و خدایان دروغین آسمان و خداوندان راستین زمین خیش شوریده بود با منجنیق دین در آتش تقدس افکنند.